ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 27 سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 18 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه آمریکا و سرمنشی ملل متحد حملات انتحاری دیروزه طالبان در پروان و کابل را محکوم کردند. شرکت برشنا میگوید تلاش دارد تا پایان امروز 150 مگاوات برق را با کابل وصل کند. حکم پوشیدن چادری یا حجاب اجباری در ایالت خیبر پشتونخوا لغو شد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپئو دو حمله دیروزه طالبان را که در آن حداقل 47 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. این حملات در کابل و پروان 11 روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انجام شدند و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند. پامپئو در اعلامیه که روز گذشته 26 سنبله به نشر رسید گفته است با این حملات طالبان به وضاحت نشان دادند که به مردم و مؤسسات افغانستان احترام ندارند و افسوده است برای آشتی واقعی بین افغانها طالبان باید برای عوض دست دادن به خشونت، تخریب و رساندن زیان به مردم افغانستان تعهد واقعی به صلح نشان بدهند. سرمنشی سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش هم این حملات را با شدت محکوم کرده و گفته است که تمام اتباع افغانستان، چه رای دهندگان و کاندیدان و چه هم کارمندان انتخابات حق دارند که دور از هراس و تهدید و خشونت زندگی کنند. در اعلامیه سرمنشی ملل متحد آمده است حمله بر افراد ملکی غیر قابل قبول است و کسانی که به این جنایت دست می‌زنند باید به جوابگویی کشیده شوند. مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان که قرار بود تکمیل شود هفته گذشته از سوی آمریکا لغو شد. در این مذاکرات حکومت افغانستان دخیل نبود. مذاکره کننده اصلی طالبان شیر محمد عباس استانگزی به بی بی سی گفته است که دروازه ها برای از سرگیری مذاکرات صلح باز می باشد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات مرگبار دیروزه در کابل و پروان را شدیداً نکوهش کردند. آنها در نشست دیروزه‌شان که به تمدید ماموریت یوناما در افغانستان متمرکز بود، به حفظ جان غیر نظامیان از سوی تمامی جوانب تاکید ورزیدند. عادل راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست از اعضای شورای امنیت خواست فشار بر طالبان را بیشتر بسازد.
بار دیگر از این شورا تقاضا میکنیم تا از طالبان بخواهد که کشتار غیر نظامیان را متوقف بسازد، به ویژه کسانی که در روز انتخابات اشتراک میکنند. در حمله مرگبار سه‌شنبه در جریان کمپاین انتخاباتی تیم دولتساز در ولایت پروان 26 تن جان دادند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. در عین روز در حمله انتحاری در برابر دروازه ورودی پیجنتون وزارت دفاع ملی در مکرویان دوم شهر کابل 22 تن جان دادند و 38 تن دیگر زخمی شدند. شرکت برشنا میگوید کارمندان این اداره تلاش نهایی میکنند تا شام امروز 150 مگاوات برق را با کابل وصل بسازند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا شام سه شنبه به رادیو آزادی گفت
انشاءالله کوشش ما به این است که تا شام هم بکنیم که 150 مگاوات وصل بسازیم و البته در حد کوشش میباشیم و بالای ساخت اساسی تاورها کارخانه‌ای آغاز میکنیم.
سخنگوی شرکت برشنا همچنان افزود مشکل اصلی در ولسوالی دند شهاب الدین و مناطق حسنتال و اسقلان بغلان مرکزی به میان آمده است. ایران تایید میکند که با نماینده های طالبان دیدار کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که یک هیئت گروه طالبان اخیراً به آن کشور سفر کرده بود. رسانه های دولتی هم گزارش میدهند که موسوی گفته است در چارچوب مشوره های جامع با تمام جوانب دخیل در افغانستان هیئت سیاسی طالبان در مورد تحولات اخیر این کشور با مقام های ایرانی دیدار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد جزئیات بیشتر نداده است.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکم پوشیدن چادری و حجاب اجباری در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان پس گرفته شد. حزب تحریک انصاف تحت رهبری صدراعظم عمران خان این حکم را که در نتیجه آن شاگردان دختر در مکتب‌های ایالت خیبر پشتونخوا به پوشیدن کامل حجاب مجبور می‌شدند لغو کرد. پیش از این در نامه‌های رسمی به اداره‌ها و مقام‌های مکتب‌های دخترانه در این ایالت دستور داده شده بود تا شاگردان دختر چادری یا حجاب کامل بپوشند. حکومت از این دستور با عنوان اقدام پیشگیرانه برای دختران یادآور شده و گفته بود که آنها با پوشانیدن سر و صورت و دستانشان از برخورد نادرست مردان در جاده ها مسئول میمانند. پس از انتقادهای زیاد از حکومت در شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌های چاپی و شبکه‌های اجتماعی، حکومت خیبر پشتونخوا به روز سه‌شنبه 17 سپتامبر به صورت ناگهانی از لغو این حکم خبر داد. و ایران میگوید 3 استرالیایی بازداشت شده در این کشور را به جاسوسی متهم کرده است. پیش از این از بازداشت یک زوج استرالیایی که وبلاگران جهانگردی معرفی شده بودند همراه با یک استاد پانتون در ایران خبر داده شده بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضاییه ایران به خبرگزاری میزان آن کشور گفته است 2 استرالیایی برای گرفتن تصویر توسط درون از یک منطقه نظامی و 3 به خاطر جاسوسی به یک کشور دیگر متهم شدند. به گفته این مقام ایرانی هر 3 تن زندانی هستند و در انتظار محاکمه به سر میبرند. او نامی از متهمان نگرفته و این را هم نگفته که آنها چه زمانی متهم شدند. به اساس گزارش رسانه ها هر 3 استرالیایی در زندان ایون تهران در بند به سر میبرند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای امنیت ملل متحد ماموریت سیاسی این سازمان را در افغانستان تمدید کرد. سفیر افغانستان در این اجلاس از جامعه جهانی خواهان فشار بر طالبان شد تا از کشتار مردم بیگناه دست بکشند.
Once again we request this council to call on Taliban to stop the killing of civilians.
گزارش تفصیلی از ولایت پروان در مورد وضعیت بعد از انفجار روز گذشته در این ولایت که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. آیا طالبان می‌توانند واقعاً از القاعده دوری کنند؟ معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید کشورش تمام شواهد را در مورد دخیل بودن ایران در حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی بررسی می‌کند.
We're evaluating all the evidence. We're consulting with our allies, and the president will determine the best course of action in the days ahead.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد.
مشکلات مریض است، مریض انتقال کردن نمی‌تونه. یک موتور کرای موتور 5000 باشد، مقابلتان کار نمی‌کنه، عربا کار می‌کنه، روسان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت این سازمان در افغانستان یوناما را برای 1 سال دیگر تمدید کردند. تمامی 15 عضو شورای امنیت مصوبه قطعنامه‌ای را که دیشب به وقت افغانستان برای گیری گذاشته شد تایید کردند. اعضای شورای امنیت همچنان حملات مرگبار دیروز در کابل و پروان را شدیداً محکوم کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
10 عضو موقت و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز به مصوبه قطعنامه تمدید ماموریت این سازمان در افغانستان رأی دادند که این ماموریت پایان می‌یافت. با اقدام دیروز ماموریت یوناما تا 17 سپتامبر سال 2020 میلادی در افغانستان تمدید شد. چین که در گذشته با مصوبه قطعنامه شورای امنیت مخالفت می‌کرد، در نتیجه مذاکره با سفیران جرمنی و اندونزیا در سازمان ملل مخالفتش را کنار گذاشت. به مصوبه رأی مثبت داد. پیش از این چین می‌خواست پروژه 1 تریلیون دلاری یک کمربند یک راه در قطعنامه تمدید ماموریت یوناما تذکر یابد. ایالات متحده با این پیشنهاد موافق نشد و در نتیجه رأی‌گیری از روز دوشنبه تا سه‌شنبه معطل ماند. ژنگ چون سفیر چین در ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت با دادن رأی مثبت به مسوده قطعنامه روی تقویت اقتصاد افغانستان تاکید ورزید.
It must be pointed out that helping the Afghan economy.
باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد افغانستان خیلی حیاتی است تا در نتیجه صلح و ثبات در این کشور به دست آید. این چیزی است که مردم افغانستان می‌خواهند. هیچ کشور حق ندارد تا مانع آنها برای داشتن زندگی بهتر شود. ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را در حال حاضر روسیه به عهده دارد. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست دیشب از تمامی اعضای شورای امنیت سپاسگزاری کرد که مسوده قطعنامه تمدید ماموریت یونما را تایید کردند. کیلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل هم در نشست سه‌شنبه شورای امنیت از حمایت کشورش با مردم و حکومت افغانستان سخن گفت. ما به تعهدات ما برای مردم افغانستان و صلح در این کشور پایدار میمانیم. ما با ماموریت سازمان ملل، اعضای شورای امنیت و مردم و حکومت افغانستان کار خواهیم کرد تا در عرصه‌های صلح، امنیت و حقوق بشر در افغانستان پیشرفت داشته باشند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت هستند و از حق ویتو برخوردارند. همچنان جرمنی، بلژیم، اندونزیا، کویت، پیرو، پولند، آفریقای جنوبی، جمهوری دومینیکن، ساحل آج و گینه استوایی اعضای موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که حق ویتو ندارند. نماینده های تمامی این کشورها در سخنرانی های سه‌شنبه‌شان حملات مرگبار در کابل و پروان را که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت نکوهش کردند. طالبان مسئولیت هر دو حمله را پذیرفتند. عادله راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد با سپاسگزاری از تمدید ماموریت یونما در افغانستان از اعضای شورای امنیت خواست تا طالبان را فشار دهند. بار دیگر از این شورا تقاضا میکنیم تا از طالبان بخواهد که کشتار غیر نظامیان را متوقف بسازد، به ویژه کسانی که در روزهای انتخابات اشتراک میکنند. اعضای شورای امنیت در یکی از مقطع‌های حساس در افغانستان ماموریت سازمان ملل متحد را در این کشور تمدید کردند. گفتگوها میان آمریکا و طالبان در هم شکسته. افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و آن سو حملات فزاینده طالبان نگرانی مردم را بیشتر ساخته است. شماره از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اظهارات دیروزشان به گفتگوهای صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها تاکید ورزیدند و افزودند که از این روند حمایت همه جانبه می کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از نمایندگان مردم ولایت پروان در واکنش به وقوع حمله انتحاری در این ولایت می‌گویند مسئولین حکومتی باید به خاطر برگزاری همایش انتخاباتی در یک پایگاه نظامی که هدف حمله طالبان قرار داشت پاسخ بگویند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از محل حادثه گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
حمله انتحاری که یک مرد موترسایکل سوار در داخل مرکز نظامی و تعلیمی پلیس در ساحه جنگلباغ مرکز پروان خود را به هدف رسانده بود. در این مرکز تعلیمی گرد همایی به منظور کمپین یا مبارزات انتخاباتی تیم دولتساز برگزار شده بود. شماره از شاهدان عینی که در این کمپین دعوت شده بودند چشم دیدشان را از وقوع حادثه حکایت می کنند.
فکرم در می تلفونم بود اک شماره می پردم نفر داخل به تربین در داخل رفتم که نیست قرصه هست کرد.
که یک موتورسیکلت که آمد یک صدا کرد دیگه انفجار شد تر مردم ها شهید زخمی شد دیگه فکر که 100 نفر زیاد زخمی و شهید شد بسیار زیاد.
به اساس معلومات منابع مسئول در این حمله 26 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. در میان این افراد آسیب دیده 4 سرباز پلیس کشته، 8 تن از نیروهای امنیتی زخمی و متبقی شامل زنان و مردان همه افراد ملکی بودند. برخی از اعضای خانواده های قربانیان که در شفاخانه تجمع کرده بودند برا شفته به نظر می رسیدند.
رگ کارتان خبر داری به حکومت چی بگویم تا نگه؟ گپ دلم چرا کم با شما برسن؟
در محفل کمپین انتخاباتی تیم دولتساز به شمول محمد اشرف غنی رهبری این تیم، معاونین و شمار دیگری از اعضای این تکت انتخاباتی حضور یافته بودند. حمله انتحاری درست زمانی رخ داد که اشرف غنی تازه به سخنرانی آغاز کرده بود، اما با دلیل سراسیمگی در همایش آنان تالار را به زودی ترک کردند. با این حال مردم در ولایت پروان به خاطر استفاده از یک مرکز نظامی برای کمپین اعتراض‌هایشان را مطرح کرده و تیم دولتساز را به سوء استفاده از اماکن دولتی و آن هم نظامی متهم می‌کنند. عبدظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در ولی سیجرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آیا مراکز نظامی برای بحث‌های کمپاین هست و یا برای بحث مرکز تعلیمی پلیس افغانستان و به خصوص از وزارت امور داخله؟ این عملی است که از یک طرف سوء استفاده کردیم از صلاحیت‌های دولتیشان، از طرف دیگه که جان خالی کردن و بی‌پروا بودن در برابر خون مردم است عملشان. واکنش دوم این است که مسئولین دولتی در ولایت پروان و کسایی که در اونجا کمپاین را اندازی کرده بودند باید پاسخ بدن.
شماری از کارشناسان مسائل امنیتی به این باورند که با توجه به مخالفت طالبان در برابر انتخابات و تشدید حملاتشان بر ساحات نظامی، حکومت در این رویداد مسئول دانسته می شود. جاوید کویستانی از شماری این کارشناسان است که در این مورد می گوید:
عملکرد خلاف قانون انتخابات و خلاف تمام ارزش‌های اخلاقی است که در انتخابات صورت می‌گیرد. کاندیدای دیگر همیشه اعتراض داشتند نسبت به تیم دولتساز که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند. در این کمپاین نهادهای دولتی نقش داشتند و ایران در صاحب مرکز تعلیمی برگزار کردند. طالبان بیش از یک ماه قبل به گونه رسمی اعلامیه دادند که ما مخالف انتخابات هستیم و به کمپاین‌های انتخاباتی هم حمله میکنیم. با وجود این تهدیدات، این مسئولیت والی، قمندان امنیه، مسئولین استخباراتی ولایت است که باید توجه میداشتن، مسئله را جدی مورد بررسی قرار میدادن یا در محل برگزار میکردن که به مردم وسیع نمیرسید.
اما مقامات حکومتی ولایت پروان مسئولیت را به دوش ستاد انتخاباتی تیم دولتساز میندازند که در رأس این ستاد در پروان رئیس شورای ولایتی این ولایت قرار دارد. فضل‌الدین عیار والی پروان میگوید:
بیشتر معلومات از تیم ستاد داده میتواند، کل جزئیات او با ما شریک نیست که کدام افراد اشخاص دیگه، همو گردانندگی را جیلانی صاحب میکند. اما در تاییدی که مسئول انتخابات در رابطه که برای کل ستاد انتخاباتی نه تنها با تیم دولت ساز کلی یه حق داره که در استفاده بکنه.
با وجود تلاش های مکرر و پیهم که میخواستیم نظر ستاد انتخاباتی تیم دولت ساز را در ولایت پروان بگیریم، رهبری این تیم از پاسخ و صحبت کردن در این مورد خودداری کردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا پنجشنبه از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. موضوعات این برنامه در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی امروز با شما معرفی خواهد شد. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم از رادیو آزادی ژکفر احمدی مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
حمله مرگبار سه‌شنبه طالبان در پروان و کابل توجه شماری از روزنامه‌های جهان را به خود جلب کرده است. بمب‌گذار انتحاری حوالی 11:40 روز خودش را در نزدیکی محل گردهمایی انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در شهر چارکار مرکز ولایت پروان منفجر ساخت. بمب‌گذار انتحاری دیگر مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را پس از ساعت 2 در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل منفجر ساخت. به گفته مقام‌های افغان در هر دو رویدادی که مسئولیتش را طالبان به دوش گرفتند، ده‌ها تن کشته شدند. واشنگتن پست می نویسد با وصف نگرانی های امنیتی، رئیس جمهور غنی سلسله ای از گرد همایی های انتخاباتی بزرگ را در هفته های اخیر در سر تا سر کشور را اندازی کرد که در آن کدام رویداد امنیتی رخ نداده بود. روزنامه می نویسد گرد همایی سه‌شنبه مانند همایش های پیشتر در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و تمامی اشتراک کننده های آن چند بار تلاشی بدنی شدند. به نوشته واشنگتن پست، بنابر نگرانی های امنیتی، تنها از میان بیش از 15 نامزد انتخابات ششم ماه میزان، شمار محدود آنها همایش های گسترده این چنینی را برگزار کردند. روزنامه به حمله بر دفتر امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی در کابل نیز توجه کرده است. در این حمله در ماه جولای 20 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه به نقل از تاج محمد صدیقی دکاندار 60 ساله در ولایت پروان نوشته است، مردم به خاطر بمب‌گذاران انتحاری از رفتن به همایش های انتخاباتی ترس دارند. در ادامه از صدیقی نقل قول شده که صلح مهمتر از انتخابات ریاست جمهوری است و غنی حتی قادر نیست امنیت همایش انتخاباتی خودش را تامین کند. و روزنامه هل با اشاره به حمله های سه‌شنبه نوشته است، این حمله ها در حال انجام شد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک است. حدود 10 روز دیگر به برگزاری این انتخابات مانده است. روزنامه به تهدید طالبان نیز توجه کرده که هشدار دادند انتخابات را برهم خواهند زد. هل می نویسد کمپاین های انتخاباتی رئیس جمهور غنی پس از لغو شدن گفتگوهای صلح امریکا و طالبان شدت یافته است. به نوشته روزنامه طالبان که پیشنهاد آتش بس را رد کردند، حالا که گفتگوهای صلح ناکام شد شاید حمله های خود را شدت بخشند. روزنامه به سخنان هفته گذشته تاد والترز جنرال ارشد آمریکایی نیز توجه کرده است. این مقام ناتو پیشبینی کرده است که خشونت‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزایش خواهد یافت. اما او اطمینان داده است که نیروهای بین‌المللی تلاش لازم را برای برقراری امنیت این انتخابات انجام خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعضی از تحلیلگران به این باورند که پیشینه جهاد ارتباط گروه طالبان را با شبکه تروریستی القاعده تحکیم بخشیده است. طالبان در مذاکرات ماه قبل خود با امریکایی ها به واشنگتن وعده داده بودند که ایالات متحده هرگز از خاک افغانستان مورد حمله قرار نخواهد گرفت. چون این تعهد شامل شبکه القاعده نیز بوده است که حملات 11 سپتامبر را بر امریکا از داخل افغانستان تحریزی کرده بود. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته بود که طالبان در بخشی از مذاکرات صلح موافقه کردند که رابط خود با القاعده را قطع می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در هفته گذشته قطع مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان را اعلان کرد. اما آیا طالبان واقعا می توانند جلوی فعالیت گروه های مثل القاعده و حقانی را بگیرند؟ مقیم نایب در گزارش این موضوع را دنبال کرده است.
به نظر کارشناسان و تحلیلگران، پیشینه مشترک ادامه جهاد گروه طالبان و شبکه القاعده را پیوند داده و شواهدی که قطع روابط این دو متحد دیرینه را نشان دهند موجود نیست. آنها می گویند مولوی هیبت الله رهبر طالبان تا هنوز به وفاداریش با القاعده متحد است. از فنیار میر کارشناس در مرکز بین‌المللی امنیت و همکاری پوانتون استنفورد در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت هیچ گونه شواهد و اسناد از قطع روابط میان القاعده و طالبان وجود ندارند. به گفته وی شاخه ای از طالبان مانند شبکه اقانی و القاعده به همکاری فعالشان در آینده ادامه خواهند داد. به گفته اسفنیار میر، حتی والیان نامنهاد طالبان با شبکه القاعده ارتباط دیری ندارند. پس طالبان دقیقاً چگونه میتوانند ضمانت کنند که فعالیت این گروه ها را در خاک افغانستان مانع شوند و نگذارند که آنها از اینجا به کشورهای دیگر حمله کنند؟ زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده بود. نصرالله استانگزی استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان می گوید تضمین سیاسی که گرفته می شود هرگز بنیاد حقوقی نمی داشته باشد. چی این تضمین از سوی طالبان باشد و یا آمریکا؟ او افزود
قبل از اینکه بحث ضمانت شود که آمریکایی‌ها در مذاکراتشان اشتباه کردند، اول باید شخصیت حقوقی طالبان را تعریف کنند و بعد از اون بحث ضمانت از نظر حقوقی مطرح میشه. به صورتی که هنوز شخصیت حقوقی طالبان تعریف نمیشه، به عنوان یک گروه با اون وارد مذاکره میشن. فردا روز اگر دعوا کنه مثلا آمریکا علیه طالبان، به کدام مرجع بین المللی دعوا میکنه؟ بعد از اینکه پس باز بره به سیاست و پس بره به استعمال قوا.
طالبان با وجود 18 سال جنگ با ایالات متحده و متحدان آن اکنون کنترل بیش از نصف خاک افغانستان را در اختیار دارند. سوال در اینجاست که پس از برهم خوردن مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا، آیا رهبران این گروه با واشنگتن گفتند که رهبری القاعده در کجا به سر می برد؟ ایده می گویند این یک راز نیست که پنهان باقی مانده است. طلعت مسعود جنرال متقاعد پاکستانی میگوید رهبران طالبان پاکستان و مشخصا رهبران طالبان افغان بسیار خوب میدانند که رهبری القاعده در کجا است. اما نصرالله استانگزی کارشناس افغان میگوید اگر رهبران طالبان در افغانستان زندگی میکردند، طالبان و هم حکومت افغانستان از آن باخبر میبودند. اما او افزود آنها نباید از محل اقامه رهبران القاعده باخبر باشند، زیرا به گفته آقای استانگزی القاعده سازمانی نیست که تنها در افغانستان فعالیت داشته باشد. یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه جولای منتشر شده میگوید اکثریت جنگجویان تروریستی خارجی وفادار به القاعده در سوریه و افغانستان تمرکز دارند.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
وزیر خارجه آمریکا روانه عربستان سعودی شده تا در مورد حمله اخیر بر تأسیسات نفتی آن کشور با مقام‌های سعودی گفتگو کند. از جانب دیگر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش تمامی شواهد را در مورد دخیل بودن ایران در این حمله ارزیابی میکند. ایران دست داشتن در حمله روز شنبه بر تأسیسات نفتی ارامکو سعودی را رد میکند و اتهام‌ها بر خویش را به اساس میداند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
حمله توسط تیاره‌های بی پیلوت بر یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی پای وزیر خارجه آمریکا را به ریاض کشانده است. مایک پومپیو دیشب به سوی سعودی پرواز کرد و قرار است در مورد این رویداد و اقدام‌های بعدی با مقام‌های عربستان گفتگو کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در واشنگتن گفت پومپیو واکنش آمریکا به حمله شنبه بر تأسیسات نفتی ارامکو سعودی را با مقام‌های آن کشور به بحث می‌گیرد. پنس همچنان افزود در حال حاضر شواهد را بررسی می‌کنند که مداخله ایران را در این رویداد تثبیت کند. ما تمامی شواهد را ارزیابی میکنیم. با متحدین ما مشوره خواهیم کرد. رئیس جمهور در روزهای آینده در مورد بهترین اقدام تصمیم خواهد گرفت. پیش از این هم مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود که ایران بر تأسیسات نفت عربستان سعودی حمله کرده است، اما ایران این اتهام ها را رد کرده و آن را به اساس دانسته است. حوثی های یمن که در حمایت تهران قرار دارند و با عربستان می جنگند پیش از این ادعا کردند که توسط تیاره های بی پیلوت تأسیسات ارامکو سعودی را هدف قرار دادند.
این تأسیسات نفتی نیمه از تولیدات عربستان سعودی را در بر می‌گیرد. با حمله شنبه 14 سپتامبر بر این تأسیسات، تولیدات نفت جهان 5% متاثر شده است. شرکت دولتی آرامکوی عربستان سعودی می‌گوید این حمله تولید نفت این کشور را 5.7 میلیون بیرل در روز کاهش داده. در این میان مقام‌های آمریکایی گفتند محل دقیق حملات بر عربستان در ایران شناسایی شده است. این مقام‌ها که نام‌هایشان گرفتن نشده به شبکه خبری CBS گفتند که حملات از مناطق در شمال خلیج فارس صورت گرفته است. در گزارش CBS این هم به نقل از مقام‌ها گفته شده که در عملیات بر تأسیسات عربستان سعودی از 20 راکت و درون استفاده شده است. در این میان عربستان سعودی می‌گوید تولید نفت در تأسیسات آرامکو تا 2 یا 3 هفته آینده به حالت عادیش باز می‌گردد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو دو حمله دیروزه طالبان را که در آنها حداقل 48 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد انتونی گوتریش هم این حملات را با شدت محکوم کرده و گفته است که تمام اتباعی افغانستان، چی رای دهندگان و کاندیدان و چی هم کارمندان انتخابات، حق دارند که دور از حراس و تهدید و خشونت زندگی کنند. در اعلامیه سرمنشی ملل متحد آمده است حمله بر افراد ملکی غیر قابل قبول است و کسانی که به این جنایت دست میزنند باید به جوابگویی کشیده شوند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات مرگبار دیروزه را در کابل و پروان شدیداً نکوهش کردند. آنها در نشست دیروزه‌شان که به تمدید ماموریت یوناما در افغانستان متمرکز بود، به حفظ جان غیر نظامیان از سوی تمامی جوانب تاکید ورزیدند. شرکت برشنا میگوید کارمندان این اداره تلاش نهایی میکنند تا شام امروز 150 مگاوات برق را با کابل وصل کنند. ایران تایید میکند که با نماینده‌های طالبان دیدار کرده است. حکم پوشیدن چادری و حجاب اجباری در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان پس گرفته شد. ایران میگوید 3 استرالیایی بازداشت شده در این کشور را به جاسوسی متهم کرده است. و روسیه میگوید 3 محافظ مرزی این کشور هنگام زخمی شدند که از سوی ماهیگیران مسلح کره شمالی در آبهای روسیه هدف قرار گرفتند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. و حالا هم آزادی و شنوندگان را از رادیو آزادی می‌شنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز جمعه رسید، باز هم نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان هست. حاجت به بیان نیست در این برنامه پیام های شما که حاوی نظریات، انتقادات، پیشنهادات شما می باشد گنجانیده می شود و حتی کوشش می نماییم تا پیام های شما را مستقیم من با مسئولین امور نیز در میان بگذاریم. و اگر برنامه های رادیو آزادی را متواتر تعقیب نموده باشید، متوجه شده اید که بعضن پیام های شما را به شکل صدای مردم نیز در برنامه های مختلف رادیو آزادی می گنجانیم. امیدوار هستیم که از این برنامه راضی و خوشنود باشید. با این امید باز هم به نشر پیام های شما می پردازیم. موفق و کامگار باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
من از ولایت سمنگان با تماس شدم، از زنده نابینا هستم. ما شما مردم کابل اشرف غنی نیمکره دادم، ما شما مردم نیمکره در همین انتخابات ماندادی غریب بیچاره در بدر گزارش چی رقم نشد انتخابات در رد یا پرده غریب بیچاره شدن در رد. ما شما مردم بود که به طبقه مردم تو غریب در بدر بند دیگر دوکان ها برو گفت نشه نتیه و در رقم گزاره ما مردم هست چرا ما مردم آزار را زیاد میکنه؟
ما نماینده شهدا و معلولین هستیم، یعنی به شما نظر خود درباره صلح میدیم. همیشه نماینده شهیدا و معلولین افغانستان آقای اشرف غنی تا او وقت برگ این نماینده ما است. همین
وزیرا تماس میگیرم از معلولین جنگی وقت روسای ماشا مار برادر تمام نمیده چند دفعه ما از الاسفادی از برفتاده برفتیم ماشا مار نمیده ما دست ماتنگ شما بیدم و که تماس با مسئولین ایراد بگیریم که ما خیلی دستنگ با خدای صبح معلولین هیچی نداریم.
عبدالله ولد محمد صلاح از ولایت بدخشان ولسوال راقستان معلول اردوی ملی استم. از کندک سواله نادلی ولایت علمان معیوب شده ایستم. مدت خیلی وقت میشه خوانانشین استم. از مدت مشکلات معاشات ما معاش ما را در دفتر معلول شهدای فیض آباد کم کردم. میایم در یک جنجال آقا مقال میکنیم از پیجنتون به ما 9750 روپیه ماش داره. میمیجارو جنگیار قلمقال قطعی رای جنگیار کرده این قلمقال میکنیم پیزه ما را بدست نمیده. 1300 کیلوی موتری رای داغستان است. ما به سزای ما را خواهشمندم صد خواهشمندم به سزای ما را به گوش مسئولینی تقاوتین اردوی ملی برسان سزای ما را نشکن.
سلام خدا به تمام شما کارکنان رادیوی آزادی تقدیم می نمایم. یک شکایت داشتم از وزارت شهدا و معلولین و از وزارت مالیه. معاش ما معلولین در سر وقت حواله نمی شود. این هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده. خواهش میکنم در کاران رادیو آزادی هم خواهش میکنم که پیام ما را در مسئولین برسانید. تشکر خدا حافظ.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. فاروق هستم. فاروق شمشور از ولایت بحثای منطب متقاعد است. یک دست ما فاقد انگشتان می باشه و اثر انفجار ما این دست ما معیوب شده. 15% ماش یه رو 15% ما نگرفتیم. مدیر ایان دین که مسئول است زنگش می دهم برای من روشن میکنه. برای من میگه 15 روز بود بیا 10 روز بود بیا. کسی که در جنگ شخصی اوغار شده واسطه رو را او را 60% ماش میدن، 90% درجه مالیات چه میگیرن، 80% دکترها و بزرگمندا هم بسپس معلولین وجود نداره، هیچ جایی معلول نیست، او را در لیست معلولین گرفتن. به رئیس وزارت شهدا و معلولین بگو ما اقامه دوام میکنم علی کارمندای ریاست شهدا و معلولین مطالعه باشه و حیات روان کنم. ما ثابت میسازم نفری که هیچ معلول نیست به جنگ شخصی او برده نخراشدگی داره، دروغ است. رفتن برای اسناد معلولیت جور کردن.
خب آقای ظریف نظر عبدالواب از ولایت بدخشان ولسوال راقستان معیوب اردوی ملی مدت که نه ما میشه معاشات ما را حواله نکرده. خواهشمندم صدای ما مظلوم دشا را از دست قطع استم از کمر افغار. میخوام که صدای ما را به مسئولین دولت وزارت زود رسان.
بله سلام علیکم. صابر هستم از سر کوتل و تماس شدیم. برادر عزیز یک ما دو مشکل عمده داریم. یکی از صفایی کوچه ماست. ما خانه های ما تمام خانه های ما کتابچه صفایی هم دارن ولی مسئولین شهرواله گریجه نمیان به خاطر پاکسازی کوچه ها. مشکل دیگه ما که هست برادر عمده مشکل تمام اند مردم سر کوتل که هست از برق هست که در روز ما 300 400 500 برق می داشته باشیم و دیگه نمی داشته باشیم.
ما یکی از دکانداران کوته سنگی هستم. این مسیر کوته سنگی سرک کابل قندهار تعداد غرفه ها و دکان های چوبی در سر سرک در روی سرک هم ساخته شده. از طرف اینو می فهمیم که کی مانده نایان از طرف نایه پنج است. بعضی مردم های زورگو هست. هیچ نمی فهمیم فقط این مشکلات ما مردم هست نظر بگیریم.
من یکی از جمله نابینایان از ولایت سمنگان تماس شدم. آقای اشرف غنی پیسه شهدا و معلولین را میگیرد مصرف میکند. خوار غریب در بدر ما شجاعت میتر برادر.
پیام شما نظر شماست.
سلام احترامات خواهد تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. بعد سلام برادر محترم. من یکی از متقاعدین پلیس هستم. نو مامیشه که برمار کرتا رہتا تھا میں دہی ماہ برتن پیسہ والا میگم دہی ماہ برتن پیسہ والا میگم وزیر سے مالم آرام شیشہ قرار پیسہ دیگا پہن دکھتا ہے جناب ڈاکٹر صاحب اشرف غنی ہم خود ہم توجہ خاص ہزارہ انسان فامیلہ مگر نشان حقوق شان دادا نمیشہ یک دوسرے کے تخصیص نہیں چل روز میں کہ تخصیص دو چار مشکلات ہو چیز ولی غم ملت را نمی خورن، غم مردم را نمی خورن، به تقاعد سوق دادن، پیش از تکمیل میعاد خدمت به تقاعد سوق دادن، ولی حقوقشان نظر میشه.
من عبدالرشید سیدی از ولایت کابل با شما در تماس هستیم. راجع به صلح باید بگوییم که مردم افغانستان دیگه وقتی از دی رسیده که باید متحد شوند و درباره آینده خود یک ذره بسوجند و همچنان دیگه از امی خون و خونریزی باید دست بکشند، چرا که همه نقصش به مردم افغانستان میرسند.
نظر صاحب محترم، برادر بزرگوار جهان، سپاس تشکر میکنیم از شما و رادیو شما از همکارانتان. چندین پیام ما به ارتباط ناامنی و در ارتباط سرک و در ارتباط کلینیک و در ارتباط برخو ببینید. نظر صاحب محترم، ما قبلا در پیام های گذشته گفتیم که ما از تمام امکانات در صورت محروم هستیم، از سرک ما محروم هستیم، از کلینیک ما محروم هستیم، از تمامی، از مکتب ما محروم هستیم. و از ببینیم که کلینیکایی که در اینجا دوا فروخته میشه و یک دوا بی‌کیفیت است که ببینیم در اینجا هیچ، ما مردم، ما خود زمین زاده یعنی مملکت هستیم، ما از زمین مملکت هستیم، از دور افتادیم، گناه ما که دور افتادیم در مملکت، از مملکت دور افتادیم که از رسواری گردوان حرکت میکنیم به ولایت فاریاب، چهار ساعت در اونجا مریض ما از پا میفته ساعت در راه طرف میشود، در حالی که دولت ما دولت که به صفت پدری باشد، دولت که به صفت مادر است که مادر طرفی دلسوزی ملت و مملکت میباشد. شما ببینید از اون تیارا حرکت میکنن، همین تیارا از گجات حرکت میکنن، یا برادر مسجدهای ما را بمبارد میکنن به خاطر دو تا طالب که تمام روز اینجا نیست. طالب به این منطقه نیست، اونا به تشکیل هستن از ولایت فاریاب، از ولسوالی گرزوان، از دیگه ولسوالی حرکت میکنن به تشکیل به روایت سریپول میروند، به ولایت جوزجان میروند، به گجات میروند، اینا نیستن.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
ما یک نفری هستیم که نانواز خانه بودیم، مریض هستیم، مریض شکر، شکرم بسیار بالاست، چربی خونم بالاست، فشارم بالاست، ما در خانه نشین هستیم، نانواز خانه ما بودیم که 8 نفر نان خور دارم، بچه کلانم 8 ساله 9 ساله هست دیگه، 8 ساله هست. شما این شماری ما در جایی نشنه کنید، کدام تاجیر یا کدام مسلمان یا کدام خیریه بری ما کمک میکنه، دو پیاره سی پیاره رو نشر کنیم، چند دفعه زنگ زدیم شما نشر نکدیم، شما خواهش من داشتیم که نشر کنیم بریم و کمک کنیم. خدا حافظ، سلام علیکم.
ما عبدالسمی سلطانی هستم از مسجد اتفاق نایه اش. پیام دارم ارمانی فیروزالدین و فیروز وزیر صحت. مریض دارم، مریض خود را بدنوز دواخانه بردم، نتشکاری عادی را اجرا نمی کنند. پیام ما را عاجل به گوش پرزیدن و فیروز برسان. مرید امرای ما در دواخانه به دواخانه میگردم، بلیاد خدا شیال است.
از ولایت بادغیس آرزوری جوان بودم و منطقه ما برای فلان پروژه های بیامد از طرف انجینر های دی صرفان کار نمی کنن، بسیار اینا تحتیل می کنن. از شما خواهشمند هستم که
میولله حلیمی تندر ولایت پکتیا از ولسوالی چمکنی تماشای ما سرک ولسوالی جنیخیل و مابین چمکنی بسیار خراب کند و کپر است، همی سرک بسیار خراب کند و کپر است، دولت ای توجه نمی کند.
از ولایت دایکنده می باشم، مدت یک ماه می شود که راه های دایکنده از طریق باقران اینا محدود است. یک من روغن یک ماه به 600 اوغانی، یک لیتر تیل به 80 اوغانی رسیده، چه چیزی هم وی بازار ها پیدا نمشه، دولت هم هیچ توجهی نداره. من خواهش من دستم صدای مظلوم به گوش مسئولین برسانید.
این همی مسافرین است که طرفی بدخشان نرود، از بدخشانی طرف نرود، یا کم تر رای همین پول خمری بغلان بند است، چی رقم حکومت است، چی رقم دولت است که اینجور از زندان صاف کردن نمیتونه. این مردم این تقلیه های افتر بیشتر است که در اینجا و مردم این زندگی نبوندن، مگه دارای شده و طلاع خرد خلاص کردید، مریضی دیدی مشکلات هم مگه در اینجا. این همین سلامی ما را به همین بلاجات به همین حکومت برسانه خیلی ترتون. سلام بر شما، خدا حافظتون.
یک تن از معلمی لیسه شرداغ مربوط ولسوالی مالستان و ولایت غزنی هستم. مدت 5 ماه میشه معاش ما حواله نشده. معتمد ما به نام شیرخان هیچ پشت حواله معاش نمیگرده.
از محترم وزیر صاحب دفاع خواهش میکنیم که لطفاً 3 ماه میشه که به در گل معاشای ما بند است.
یک شکایت داشتم از وزارت شهدا و معلولین و از وزارت مالیه. معاش ما معلولین در سر وقت حواله نمی شود. این هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده.
سلام احترامات به همه کارکنان معزز رادیو زدی. یک تقاضا دارم برادر مایک از متقاعدین پولیس هستم که جناب اشرف غنی صاحب بر ما پیش از وقت تقاعد داد ولی دنیاش ما می شه. کارتای بانک بر ما داده تخصیص پیش یک چیزی دیگه چیزی بمی بانای مختلف ما را بازی می دهد تقریبا هزاران نفر از هزاران فامیل داره همه گی دی وضعیت بد قرار دارن و نمی فهم که معاشی جاره بر شجاع می کنه نمی کنه.
من محمد صالح هستم مسئولیت پاریا ولسوال بلچراغ هستم. مشکلات مریض است مریض انتقال کرده نمیتونه یک موتر کرای موتر 5000 باشد مقابلتان کار نمیکنه نه عربا کار میکنه ریزوس هم اتصالات همه مشکلات وضعیت مقابلت درست همه مشکلات چی حالت قرار گرفت همه مشکلات پرسات همه چی مشکل داره همه روز همه همتونه قطع میکنه.
ما از مریضایی شفاخانه وزیر اکبر خان هستم. 15 روز در شفاخانه خواب میکنه کس در دادش بزیز از خدا کس در دادش نمیرسه. هر کس که زرواله یا واسطه داره پول داره رشوت میدیه. 3 دفعه خدا شاهد را یکش خود مادم مرا 2 دفعه در 2 روز در میادخانه 2 روز برده و تا کده مرا واسطه دارا از میادخانه تا میکنه. از برای خدا یکی قانونه یکی رفتار ما در مردم ها در حال مردن.
محترم آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما متواتر شکایت داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی از طرف بازماندگان شهدا معلولین همچنان متقاعدین حتی اردو و پلیس یا مارش خود در وقت خود گرفته نمیتونه. ما در این مورد بعضی شکایت ها را به مشران جرگه و همچنان به ولسی جرگه رساندیم منتها تا حال ما هیچ یک نتیجه نگرفتیم. گفتیم یک بار دیگه به شما هم یک عریضه بکنیم از طرف امی مردم در این مورد توجهتان میخواییم. چی گفتنی دارین در مورد صاحب؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم، بسیار زیاد تشکر. طبقی که شما در جریان هستند با تغییرات در بودجه ملی اثرات خود را بالای بودجه وزارتخانه ها نیز داشته می باشد. در سال 1398 مالی ما تخمیناً بودجه 310,000 افراد دارای معلولیت وارثین شهدا که در حدود 18.6 میلیارد افغانی حقوقشان میشد را سنجیده بودیم، ولی بنابر مشکلات بودجوی که حکومت افغانستان داشت در اوایل سال مالی 1398 فقط 7 میلیارد افغانی را برای ما تخصیص دادند و ما در 6 ماه اوائل سال 1398 این بودجه دستداشته را توزیع کردیم و صفر کردیم. بعدا هم کوشش کردیم تا از وزارت محترم مالیه بودجه یا پول متبقی را به دست بیاوریم تا بتوانیم که حقوق افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را توزیع بکنیم. خوشبختانه در بررسی وسط سال 6 میلیارد افغانی از طرف پارلمان برای ما منظور شد و ده هفته آینده 6 میلیارد افغانی توزیعش آغاز میشه. ما انشالله طبق پلان خود در 2 ماه آینده بودجه دستداشته خود را صفر میکنیم و انشالله که توزیع پول افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا در هفته آینده آغاز میشه.
موضوع پرداخت معاشات سال هاست که مشکل موجود است. غیر از بودجه مسئله سیستم یعنی توزیع معاشات هست. مثلا در یک ولایت کسای شکایت میکنن میگن ما تا مرکز میریم بسیار زیاد مصرف میکنیم و در اونجا جای بودوباش نداریم، بازم کارای ما حل نمیشه، رسیدگی نمیشه. از این نوع مشکلات یعنی بروکراسی است، کاغذ پرانی است، یا رو چطور میتونین از بین ببرین حل کنین؟
معینیت شهدا و معلولین در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی بنابر همین مشکلات و بیروکراسی و عدم رسیدگی به شکایات مردم طبق فرمان جلالت مآب رئیس جمهور 7 ماه پیش به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارتقا کرد و رئیس جمهور توجه خاص را به این موضوع داره. همه روزه در جلسات عمومی در جلسات شورای امنیت یکی از اجندا امتیازات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدای ملکی و نظامی می باشد. ما برای سیستم سازی کار کردیم در اداره ریفرم کلی به وجود آمده. با 35 دوائر دولتی تفاهم‌نامه ها امضا کردیم که از یک طرف بتانیم که در بخش اشتغال زایی و حمایه افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا کار بکنیم، از طرف دیگر بالای سیستم سازی کار بکنیم. خوشبختانه با وزارت محترم مخابرات ما تفاهم‌نامه را امضا کردیم که تا 7 ماه آینده وان تاپ شاپ و کال سنتر و همچنان برنامه های دیگری که برای یک اداره موثریت داره در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعال خواهد شد. ما توانستیم که پروسه های بسیار پیچیده و مغلق که سبب فساد و سبب بیروکراسی می شد از بین ببریم و در 7 ماه گذشته در اداره وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تحول کلی و مثبت به وجود آمده. فقط در 3 ماه گذشته ما 4 آمرین ولایتی خود را بلوی سرانوالی معرفی کردیم، چون شکایات مردم بسیار زیاد بود. از یک طرف ما علیه فساد مبارزه میکنیم، از طرف دیگر تحول کلی و بسیار خوب و مثبت در خود اداره به وجود آمده. بخشی سوم که ما بالایش کار میکنیم یک پلانی همه جانبه که طبق کنوانسیون های بین المللی و افراد دارای معلولیت که ما با نهادهای بین المللی تعهد کرده ایم را ایجاد بکنیم تا بتوانیم که رسیدگی به این قشر جامعه صورت بگیره. تا فعلا ارزیابی ما از این اداره بسیار مثبت است و ما به هموطنان خود هم پیام بسیار خوبی داریم که تا ختم سال مالی 1398 انشاءالله تغییرات بسیار خوب و مثبت در اداره و در منیجمنت و در رسیدگی به شکایت مردم به وجود خواهد آمد.
فضلی صاحب محترم، وقتی که از اصلاحات و تغییرات صحبت میشه یک سوال ناخودآگاه از این انسان خطور میکنه. مثلا معاشاتی که برای کسایی که پرداخت میشه ای به قدر کافی برشان کافی نیست، یعنی بخور نمیرم بسیار به مشکل برشان میشه. از او خاطر چی نوع اصلاحات در نظر دارین که حداقل مسئله انفلاسیون یا تورم در نظر بگیرین و مسئله معاشات از نا سال به سال یک کم زیاد شده بره که تا اندازه برشان رسیدگی شده بتانه؟ سیب در این مورد هم کدام پلان در نظر است یا نیست؟
قانون افراد دارای معلولیت یا هم رسیدگی به افراد دارای معلولیت قانون بسیار سابقه بود. ما با حقوقدانا و به وزارت محترم عدلیه در تفاهم یک مسوده بسیار جدید و مسوده‌ای که حقوق امتیازات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را تضمین میکنه را جور کردیم. قانون جدید فعلا در وزارت محترم عدلیه است. بعد از کارشناسی و بعد از بررسی وزارت محترم عدلیه با پارلمان میره و به زودی پاس خواهد شد. با تصویب این قانون هم در حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و هم در رسیدگی به مشکلات این قشر جامعه بسیار گام های مثبت در نظر گرفته شده.
فضلی صاحب محترم، یک موضوع که میخوام در مورد توجه شما را وزارت شما را جلب کنم و شاید شما بگید مربوط به شما نیست، منتها مربوط شه باید پیدا شوه که چون وزارت دولت هستین و ایست که ما تعداد زیاد پیام ها داریم از بعض افراد افغانستانی، از بعض وطندارا که به طور مثال اونا هیچ عایدات ندارن، هیچ چیز ندارن. اینو افغان هایی که در افغانستان زندگی میکنن دولت در مقابلش جوابگوی باید باشه، یعنی دولت بر از اینا چی در نظر دارن؟ کسایی که هیچ چیز نداره در بساط این مریض میشن بیچاره، خانه کار دارن، غذا کار دارن، بر از اینا چی باید شود؟ دولت چی پلان داره در این مورد؟
یک بخش مهم کاریابی اشتغال زایی مربوط وزارت کار و امور اجتماعی است که اونها پلان ها و برنامه های خود را دارند و شما می توانید که بسیار برنامه های خوبی که اونا تدوین کردن ازشان بگیرین. ولی در بخش افراد دارای معلولیت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک طرح همجانبه را به جلالت مآب رئیس جمهور پیشنهاد کرد که هفته گذشته خوشبختانه از طرف جلالت مآب رئیس جمهور طرح منظور شد و متخصصین بالای تطبیق طرح کار میکنند. در طرح بسیار واضح است که در همه ادارات دولتی هم مشاورین و همچنان بست 3 و 4 و 5 به طور اختصاصی برای کادرهای علمی افراد دارای معلولیت در نظر گرفته میشه. طبق تفاهم با اصلاحات اداری برای این قشر اعلانات و همچنان ثبت نام آغاز میشه و به زودی چند هزار نفر کادرهای علمی افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا در ارگانهای دولتی جذب خواهد شد.
فضلی صاحب محترم، یک موضوع بسیار اساسی عمده که سالا رویش صحبت شد و برنامه ها درست شد و منتها هنوز هم این موضوع اوقدر باید شاید حل و فصل نشده، او ایست که به معلولین چگونه امکانات در ترافیک، مثلا رفتن در دفتر، مثلا احترام در وقت ترافیک، از این قبیل مسائل در شفاخانه اینا چی پلانا در نظر دارین؟ برای اینکه حتی در شهرسازی موضوع در نظر گرفته شوه که هر کس که خانه نو جور میکنه یا یک تعمیر نو جور میکنه این مسائل باید در نظر بگیره. در این مورد هم کدام پلان وسیع دارین در نظر یا نیست؟
ما یادآور شدیم که با 35 دوائر دولتی، کمیسیون های مستقل، ادارات دولتی، وزارتخانه ها در حضور داشت جلالت ما دکتر عبدالله عبدالله در ریاست اجرایی تفاهم نامه ها را امضا کردیم و همچنان در شورای وزیران کمیته بین الوزارتی تشکیل شده که از این تفاهم نامه ها نظارت کنه. در تفاهم نامه ها بسیار واضح و به طور کلی تدوین شده، ذکر شده که همه ادارات دولتی طبق کنوانسیونی بین المللی افراد دارای معلولیت باید هم در وزارت و در ارگان و در ساحه کاری خود و همچنان یک بخش اختصاصی را برای سهولیات این قشر جامعه در نظر گرفته. برای وزارتخانه های مختلف بسیار واضح در اون تفاهم نامه ها هدایت داده شده که طبق قوانین حکومت افغانستان و دوائر دولتی مکلف هستند که در بخش سهولیات، در بخش اشتغالزایی و در بخش تدوین پالیسی های ادارات دولتی و همچنان در بخش تصمیم گیری باید افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا و خانواده های اینها در نظر گرفته شوند و فعلا کار بالای جریان داره. در همه جلسات شورای وزیران این موضوع زیر بحث است و کمیته بین الوزارتی بالایش کار میکنه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سحر بیان